بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیت طیبین الطاهرین المعصومین المکرمین لا سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی القوم الظالمین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. شام جمعه است، متعلق است به قطب دایره امکان، محور کون و مکان، گل سرسبد عالم هستی، منجی عالم بشریت، فلسفه خلقت و بعثت و نبوت و امامت و هدایت حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا، سلامتی آقا، تعجیل در فرجشون و رضایت خاطرشون از اعمال و رفتار همه ما، صلوات رو محمدی ختم بفرمایید. بنای این دهه ما این شد که هر شب خدمت امیرالمومنین برسیم و سوالاتی رو از حضرت بپرسیم و جوابش رو از امیرالمومنین بشنویم. امشب که شب چهارمی این مجلسه، چهارمین سوال رو از مولا میخوایم سوال بکنیم که یا امیرالمومنین، از اوصاف مردم آخر زمان بیشتر برا ما بفرمایید، چون ما در آخر زمان داریم زندگی میکنیم، دغدغه فکری ما هم همینه که نکنه مشکلات آخر زمان ما رو به انحراف بکشونه. ما خیلی از دینمون میترسیم. با بیانی که دو شب قبل داشتید فرمودید خیلی از بزرگان دین می لغزن. از کسانی که یه عمر ثابت قدم بودن اینها منحرف میشن. وقتی بزرگان ما بلغزن دیگه وای به حال ما. لذا اگر میشه از آخر زمان بیشتر بفرمایید تا ما استفاده بکنیم. من قبل از این که این سوال رو جواب بدم، دیشب چند تا از جوانان عزیز در بحث دیشب یک سوالی کردن، احساس کردم که حق مطلب ادا نشد. 5-6 دقیقه بحث دیشب رو تکرار میکنم که ستارگان درخشان آسمان ولایت چه نشانه هایی دارن و یه توضیح بسیار مختصر، و اگر اجازه بدید انشالله میاییم سر بحث امشب. عبارت این بود از خطبه 102: و ذالک زمان لا ینجو فیه الا کل مؤمن نومه، ان شهد لم یعرف و ان غاب لم یفتقد. در زمانی که آخر زمانه، مؤمنین ما با مردم هستند ولی غریبن. اگر بین مردم بیان کسی بهشون توجهی نمی کنه و اگر در بین مردم هم حاضر نشن کسی دنبالشون نمیره. اصلا در بین مردم مشهور نیستن، غریبن، مظلومن، بود و نبودشون برای مردم یکیست. اولائک مصابیح الهدى، مؤمنین آخر زمان اینا سعیش اینه که چراغ هدایت باشن برای دوستانشون، برای اقوامشون، برای دوستان محلشون، برای رفقاشون. و اعلام السرى لیسوا بالمصایح ولا المزایع البزرگ، سوال این جوان عزیز دیشب سر همین سه تا کلمه است. مسائیح یعنی چه؟ مذابی یعنی چه؟ بزرگ یعنی چه؟ من بعد دیدم که حق مطلب خوب ادا نشد. اتفاقا این سه واژه سه نقطه بسیار مهمه. حضرت فرمود ستاره های درخشان آسمان ما، مؤمنین واقعی ما اینجوری نیستن. چجوری؟ مسیح جمع مسیاهه. مسیاه یعنی کسی که در بین مردم فساد میکنه و سخنچینی میکنه، نمامی میکنه. مؤمنین ما اهل سخنچینی و نمامی، حرف بکشند و این ور اون ور پخش بکنن نیست. یکی از بدبختی های آخر زمان اینه که ماها وقتی به همدیگه میرسیم میگیم چه خبر؟ میگه هیچی الحمدلله. نه دیگه چه خبر؟ هیچی شکران لله. نه دیگه چه خبر؟ یعنی اینقدر میگه چه خبر چه خبر تا این بنده خدا شروع کنه غیبت کردن، شروع کنه تهمت زدن، شروع کنه حرفایی که از این اون شنیده رو بیان بکنه. مؤمنین امیرالمؤمنین میفرماد اونایی که ما قبولشون داریم اینجوری نیستن. غیبت که نمی کنن هیچ، تحریک هم نمی کنن مردم رو به اینکه غیبت کنن. مزایع جمع مزیاه. مزیا کسیه که چون بدیه کسی رو بشنوه در بین مردم رواج بده. دیگه فهمیدی چی شد؟ پسر فلانی با شراب خوری گرفتنش، پسر فلانی رو با چاقو کشی گرفتنش، فهمیدی چی شد؟ دختر فلانی فلان طور شد، فهمیدی چی شده؟ کیک چی کار کرده؟ هر چی از این اون میشنوه برای مردم بیاد فاش بکنه. بزر جمع بزوره. بزور یعنی کسی که بسیار نادانه و سخن بیهوده میگه. یعنی دو ساعت که پیشش میشینی و این دو ساعت فکش تکون میخوره، حرفاشو که میریزی تو آب میگیری 100% توفاله است، هیچی توش گیر نمیاد. مولای متقیان فرمود مؤمنینی که ما قبولشون داریم در آخر زمان حرف نمیزنن مگر اینکه به جا حرف بزنن، به صلاح حرف بزنن، حرفشون روشنگری کنه، احیاگری کنه، در این سخنچینی نباشه، لغو نباشه، بیهودگویی نباشه. و همین سه واژه خیلی ما را راحت میکنه. هر کی رو دیدید افشاگری میکنه از گندکارای مردم، هر خبری رو که هر تو شنید برای این اون میگه، بدانید اینها مؤمن آخر زمان نیستن. اینا از همون کسانی هن که صعود پیدا کرده. یه مشکلی که من همیشه به ذهنم میرسید بگم و چند جا هم گفتم و الانم باز میگم، با وجودی که میدونم هیچ اثری ندارد، چون دیگه گوششون بده کار حرف حسابی نیست دیگه. هر که هر کاری دلش بخواد میکنه، کاری نداره شرعیه به غیر شرعیه. یکی از چیزایی که خلاف دستور قرآنه، خلاف دستور روایاته، خلاف شیوه و سیره اهل بیته، همین کاریه که روزنامه نگارها در بیان حوادثی که چاپ میکنن، دیدین کیه کجا کیو کش، در کجا خونه تیمی فحشا و فساد مثلا متلاشی شد، چند تا زن رو گرفتن به خاطر فلان گناه، چند تا جوان رو گرفتن به خاطر فلان معصیت، چاپ این اخبار و حوادث به خاطری که تشییع فاحشه است، برخلاف آیات قرآنه، برخلاف روایات، چاپش حرامه، خوندنش هم حرامه. و متاسفانه خیلی ها روزنامه که میگیرن اول میرن کجا رو میبینن؟ حوادثشو بخونن که چه خبر شده، چطور شده. این بر نص روایت مخالفت داره. اگر کسی یک غلطی یه جا کرد نباید چاپ بشه، نباید به گوش همه برسه. میدونید چرا؟ چون قبحش ریخته میشه. قبح وقتی قبح گناه ریخته شد دیگه نمیشه جمعش کنی. الان آمار طلاق میره بالا، خیلی راحت طرف دخترشو طلاق میده، طلاقشو میگیره. میگیم چرا؟ میگه این روزه دیگه آقا همه دنبال همینه دیگه. الان طلاق دادن و طلاق گرفتن از یه آب خوردن چیه؟ راحت‌تر شده. طرف معتاده. میگیم چرا معتادی؟ میگه این روزا دیگه همه معتاده. قبح اعتیاد ریخته شده، قبح سیگار کشیدن ریخته شده، قبح گناه ریخته شده، قبح معصیت ریخته شده. اسلام میگه کسانی که خوششون میاد، قرآن میفرماد خوششون میاد زشکاریا و فسادا و بدکاریای مردم را بیان بکنن، اشاعه بدن، به گوش همه برسونن، روز قیامت خدا نشیمنگاهشون رو پر از آتش میکنه. لذا از خطبه ای که دیشب من خدمتتون تقدیم کردم، کسانی که دلشون میخواد ایمانشون مورد تایید مولا باشه، از امشب به بعد بیاین هر که هر گنده کاری کرد به قول قدیمی ها خاکش کنیم و بریم. یه چیزی که تو خیابون دیدید نرید تو خونه تعریف کنید. یه زنی دیدم چه کرد، برای رفیقاتون نگید داشتم میمدم کی چه کار کرد کی چه شد. مؤمن باید مثل زنبور باشه، نه مثل مگس باشه. مگس فقط رو نجاست میشینه، مؤمن رو گل میشینه. خوبی ها رو بگید، یه کسی یه کار قشنگی کرده، یه کار خوبی کرده، به گوش شما رسیده. همین امروز ما با چند تا از دوستانمون، من جایی دعوت داشتم، لابلا صحبت هایی که میشد یه یادی کردن از یکی از جوانهای همین هیئت محبین فاطمه زهرا، بچه های هیئتی که الان این جلسه رو چند سال من رو دعوت میکنن. البته من این جوان رو ندیده بودم. این صحبتی شد، گفتن یه جوانی بود یادش بخیر خدا رحمتش کنه، سال 78 یا 77 تصادف کرد کشته شد مرد. گفتیم چرا؟ یکیشون گفت آقا یه چیزی فاش شد بعد از مرگش، خیلی جالب بود، کسی باورش نمیشد. یه جوان 20 ساله 18 ساله اینقدر روح بلند داشته باشه، اونم مشهدی باشه و این کارو بکنه، واقعا معجزه است. دیگه اگه اصفهانی باشه که دیگه از علائم آخر زمانه، انشالله امام زمان ظهور بکنه. گفتیم چه کرده؟ گفت این بنده خدا وقتی کشته شد و مرد، دیدیم خادم مسجد محل خیلی گریه میکنه، خیلی ناله میزنه. اش گفتیم چته؟ چنین قد گریه میکنیم؟ درست جوانی بود، مؤمن بود، مسجدی بود، هیئتی بود، سینه زن بود، گریه کن بود، ما هم براش گریه میکنیم، اما تو یه جور دیگه گریه میکنیم. گفت من خیلی دستم تنگ بود، وقتی من خادمی مسجد شدم اومد یواشکی به من گفت آقای فلانی این سوپری محل رو میبینی؟ من بهش سپردم، هر وقت هر چیزی احتیاج داشتی برو به حساب من بخر که خجالت زن و بچه تو نکشی، من میپردازم. و چند سال بود این جوان چون کار میکرد هیچ کس هم نگذاشت بفهمه، بار زیادی از زندگی من رو این جوان به دوش میگره و نگذاشت احدی بفهمه و گفت من تا زندم راضی نیستم بگی، حالا که مرده است دارم براتون میگم. یه بچه 18 ساله، یه کارگر که خودش اول جوونیشه، میخواد ازدواج کنه، 100 تا مشکل داره، 1000 تا گرفتاری داره، ولی میگه من هنوز زن ندارم، مسئولیت اونچنانی هم ندارم، ولی تو خادم مسجدی، خدا خادمای مسجد خیلی دوست داره، تو هم پدری، تو جلو بچه‌هات خجالت بکشی، من مؤمن باید برم از خجالت بمیرم، ما باید اول گریه تو رو واکنیم. این چیزا رو برید برای هم دیگه بگید. آقا شنیدم فلانی میخواست بره مکه، گفت پول حجم رو، چون من یه بار دیگه رفتم این حج دوم مستحفه، شنیدم که این پول حج رو رفته گرفته و یا پول حجشو فیش حجشو مثلا فروخته، پولشو داده به فلانی که دختر دم بخت داشته، فقیر بوده، جهیزیش ناقص بوده، گفته مکه منم اینه که دختر تو خونه بخت بود. اینا رو برای هم دیگه تعریف کنین. چرا همش حرف قتل رو میزنین؟ چرا همش حرف شرابخوری و گندکاری و فساد و فحشا رو هی میگین؟ یکی از بدبختی های جامعه ما اینه که بنده بشم مگس، فقط بشم رو نجاسات جامعه. خب زنبور بشید، رو گلا بشینید. الان تو جامعه ما بسیار کارهای قشنگ قشنگ میکنن مردم، همین مردم کوچه بازار بسیار کارهای زیبایی میکنن، اونا رو بگید یاد بگیریم. حضرت فرمود ستارگان درخشان آسمان ولایت صفتشون اینه، سخنچینی نمی کنن، نمامی نمی کنن. دو، هر کسی هر فسادی رو کرد، فسادی که مردم می کنند و در بین مردم رواج نمی دن، نمی گذارن کسی بفهمه که قبح گناه ریخته نشه. و سه، حرف بیهوده و لغوم بله نمیزنن، هر چی میشینی پیششون حرف حسابی میزنن، هر وقت میشینی پیششون مطلب قشنگی میگه. من چون امشب روحانی بسیار محترم جناب آقای اسلامی در مجلس اون تشریف دارن، از خطه شیرازن، ایشون رو که دیدم یاد آیت الله حدائق شیراز افتادم که آقای اسلامی هم از شاگردان اون بزرگوارن، گرچه که جناب آقای اسلامی که تشریف دارن در اصفهان شاگرد استاد ما هم بودن، یعنی ما شاگرد ایشون هستیم، منتها هر دو از دست پرورانده مرحوم آیت الله امامی هستیم، خدا رحمتشون کنه. منتها ایشون میدونن در شیراز یه آیت اللهی است به نام آیت الله حدائق، عبد صالح خداست. من یه چیزایی تو حجبایشون دیدم که به این منبر پیغمبر اجازه ندارم بگم، فقط سربسته بهتون میگم، عبد صالح خداست. دو سه مورد من بهشون التماس دعا گفتم برای دو سه تا مریض، به 48 ساعت نرسیده حل شد. مستجاب و دعوه اگه بگم بیجا نگفتم. یکی از صفات آیت الله حدائق شیراز که یکی از ستاره های آسمان شیرازه اینه، آقایون شیرازیه که پا منبر نشستن تا من بگم تایید میکنن. آقا وقتی پیش این پیر مرد میشینی بگی سلام علیکم آقا حالتون چطوره، فرمود سلام علیکم، به 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 به، میخوای دهانتو شیرین کنم، میخوای وجودت رو شیرین کنم، به یک حدیث از آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. بلا فاصله بعد از سلام علیک هنون ننشستی دستت هم میگیره با اون محبت پدری، با اون عشق و علاقه یک روحانی به تمام معنا، میگه میخوای یه حدیث یادت بدم، پیغمبر اکرم اینجوری فرمودن، یاد گرفتی جونم با اون لحجه قشنگ شیرازیش، متوجه شدی عزیزم؟ میگی بله. میخوای یه شیرین دیگه بهت بدم؟ بله. یه حدیث از مولا امیرالمؤمنین برات بخونم؟ آقا بفرمایید. آقایون من صدها مجلس با این مرد بودم، صدها حدیث یاد گرفتم، نه من، همه شیرازی ها. مؤمن این طوریه، مؤمن به قول استاد ما فرمود میکروفون اهل بیته، نه میکروفون شیطان. مؤمن هر کیو میبینه با شیرینی های مکتب اهل بیت او رو آشنا میکنه، مؤمن هر کیو میبینه براش حدیث میخونه، میگه چه سخنی بهتر از سخن مولا، چه سخنی مؤثرتر از سخن وحی،
چه کلامی واجب تر شنیدنش از کلام اهل بیت؟ من از خودم بگم بهتره یا بگم امام صادق فرمودن؟ من از خودم حرف بزنم از کاره خودم قشنگ داره یا از سیره اهل بیت براتون بگم امام باقر با اون دشمن چه کردن، با اون بی تربیت چه کردن، با اون فاحش چه کردن، با اون فاسد چه کردن، با اون فحش بده چه کردن؟ میدونید چرا ما شنیدن حدیث برامون زجرآوره؟ میدونید چرا وقتی پا منبر میشینیم خسته میشیم؟ میدونید چرا وقتی یکی میخواد برامون حدیث بگه مثل اینه که سینمون رو میخوان بشکنن؟ ولی شب تا صبح بشینیم گرده بگیریم، حرف بزنیم، از کوچه بازار بگیم، از این و اون بگیم، هیچ وقت کسلی و نمیدونم کسالت ما رو نمیگیره، هیچ وقت خسته نمیشیم. میدونید چرا؟ چون تربیت شده یه مکتب اهل بیت نیستیم، چون مؤمن علی پسند نشدیم. چطور مردم وقتی به یک مرده میرسن یا یک مردار میرسن یا به یک نجاست میرسن سری خودشون رو فاصله میدن، سری جدا میشن؟ چطور از گرگ فرار میکنید؟ چطور از شیر فرار میکنید؟ چطور از یک مار فرار میکنید؟ چطور خانم وقتی یه سوسکه یک مارمولک میاد در میری جیغ میزنی؟ پس چرا از غیبت و دروغ و تهمت و سخریه و گناه فاصله نمیگیری؟ چرا؟ چرا ما گناه میکنیم و لذت میبریم؟ چرا معصیت میکنیم و کیف میکنیم؟ ولی چرا وقتی تو روزه میایم کسل میشیم؟ چرا میگن روزه؟ روزه یعنی باغ، یعنی جایی که پر گله. اینجا روزه است، اینجا روزه است. گلاش قال رسول الله است، گلاش قال علی علیه السلامه، گلاش قال الصادق و قال الباقره. چرا این گلا رو که میبینین شاد نمیشیم؟ میدونی چرا؟ چون عادت کردیم، به اون طرف عادت کردیم. امروز هر کی میخواد در فتنه آخر زمان سر بلند بیاد بیرون، اون عادت رو بشکنه، عادت کنه شاگرد مکتب محمد آل محمد. خب از اوصاف مردم آخر زمان بگم، انشاءالله بین شما نباشه و بین ما نباشه این صفات. یا امیر المؤمنین، از اخلاق و اوصاف مردم آخر زمان بفرمایید ما مردم آخر زمان رو بیشتر بشناسیم، ما بدونیم در چه زمانی داریم زندگی میکنیم و با کیا داریم زندگی میکنیم و به چه ویروس هایی مبتلا هستیم و به چه امراضی آلوده شدیم. بدونیم کی هستیم و کجاییم. حضرت فرمود چشم. سند این تیکه روایت خطبه 147 از خطبه های امیرالمومنین. من قبل از اینکه خطبه رو بخونم خواهش می‌کنم آقایون همونطور که نشستن یه مقداری بیان جلوتر، خدا خیرتون بده، بیان جلوتر. انشالله به هر تکانی که می‌خورید کربلا برید. بیان جلو آقا جون، خدا تا میشه رفقا یه مقداری خدا خیرتون بده. بله بیان جلوتر. احسن. آماده بشید برای شنیدن خطبه. همه مؤدب، اونا که میتونن دو زانو بنشینن، از کلام امیرالمومنین استفاده بکنن. بسم الله الرحمن الرحیم. و قال علی علیه السلام و انه سیاتی علیکم من بعد زمان لیس فیه شیء اخفا من الحق ولا اظهر من الباطل ولا اکثر من الكذب علی الله و رسوله و لیس عند اهل ذلک الزمان سلعتون ابور من الکتاب اذا تلی حق تلاوته
ولا انفق منه اذا حرف عن موازعه ولا في البلاد شيء انكر من المعروف ولا اعرف من المنكر ولا اعرف من المنكر فقد نبذ الكتاب حملته و تناساق و حفظته فالکتاب و یوم ازم و اهله تریدان منفیان و صاحبان مستحبان فطریق واقد لا یعویه ما موون فالکتاب و اهله فی ذلک الزمان فی الناس و لیسا فیهم و معهم و لیسا معهم لأن الزلالة لا توافق الهدى و ان اجتمعا فاجتمع القوم على الفرقه و افترقوا على الجماعة كأنهم أئمة الكتاب وليس الكتاب إمامهم فلم يبق عندهم منه إلا اسمهم ولا يعرفون إلا خطه وزبره ومن قبل ما مثلوا بالصالحين كل مصلة وسموا صدقهم على الله فرية وجعلوا في الحسنة عقوبة السيئة صدق مولانا ومغتدانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومغتدانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه.
راحت بشین. یا امیر المومنین، از اوصاف مردم آخر زمان بفرمایید. ما بدونیم مردم چه شکلی میشن، مبتلا میشن به چه سری رفتارهای زشت و پلیدی. حضرت فرمود قطعی است که پس از من روزگاری بر شما خواهد آمد که مردم اینجوری هن. چطوری هن؟ یک، چیزی پوشیده تر از حق و آشکارتر از باطل در بین مردم نخواهد بود. هر چی تو جامعه نگاه می‌کنی باطله و دنبال حق هر جا میری میبینی گیرت نمیاد و تلبیس حق و باطله. به باطل لباس حق پوشونده شده، به حق لباس باطل پوشیده شده. و دودای ندبه خوندیم امروز صبح، اگر خونده باشید، که امام زمان وقتی تشریف میارن همه میگن یه دین جدیدی آورده، چون خیلی از حرام ها حلال شده و خیلی از حرام ها حلال شده. خیلی چیزا که ما حلال میدونستیم 50 سال بهش عمل کردیم، امام زمان میگه این حرام. لذا خیلی ها منکر میشن، میگه این سید دروغ میگه. امام زمان دین جدید معناش اینه که اسلام دو تا تیکه است، یه پوسته است یه مغزه. مردم از مغز اسلام فاصله گرفتن، تازه پوسته اسلام هم وارونه خوردشون داده شده و وارونه بهش عمل میکنن. الان مردم ربا میخورن، اسمش یه چیز دیگه گذاشتن، نزول میخورن، اسمش یه چیز دیگه گذاشتن، اصلا دنبال لقمه حلال نیستن. اگر کسی حرف از حق بزنه دهانشو خورد میکنن، و اگر کسی ترویج باطل بکنه به مقاماتش میرسونن، بلندش میکنن.
اگر کسی در آخر زمان چرا بگه سرب داغ تو دهنش میریزن و اگر تایید بکنه بهش مدال میدن، اگه دنبال حق بره اونو محکومش میکنن، هر که مبتلا به باطل بشه او رو آغاش میدونن. یک ویروس. دوم، فراوانتر از دروغ بستن به خدا و رسول خدا در آخر زمان هیچ چیزی به وفور نسبت به این قصه گیرت نمیاد. حرف میزنن دروغ به خدا میبندن، دروغ به رسول خدا میبندن، تهمت به پیغمبر خدا میزنن. میگیم آقا خمس، میگه خمس رو شما در آوردید، میگیم یه آیه قرآن نخیر اینجوری نیست، میگیم بابا خمس میخوای ندی نده
نده.
بعضیا نماز نمیخونن خودشون میدونن خدا، خمس نمیدی نده، ولی نگو خمس دروغه، تهمت به پیغمبر نزن، تهمت به قرآن نزن، تهمت به مراجع نزن، تهمت به فقه نزن، بگو من نمیدم، خدا پدرت هم بیامرزه. تهمت نزن به دین. توجه کردی؟ تهمت میزنن به دین، تهمت میزنن به خدا، تهمت میزنن به فقه پیغمبر، دروغ میبندن به خدا و پیغمبر. به یه بازاری گفتم اگر امیرالمؤمنین امرو در زمان ما بود و کاسب بود و میخواست کسب کنه، مثل تو جنس میخرید و میفروخت. گفت آره علی هم اگه اینجا بود زمان ما بود مثل من کار میکرد، او هم مبتلا به ربا میشد، العیاذ بالله، او هم مجبور میشد بره ربا بگیره، نزول بگیره. تهمت به امیرالمؤمنین. خب تو بابا ربا تو بخور، نزول تو بخور، یه چرا میگی حلاله؟ بگو حرومه، میخورم چاره ای ندارم. نگو حلاله، این تهمت به خدا و دین خداست. سوم، حضرت عمود در آخر زمان در نزد اهل اون زمان کالایی کساتر از قرآن نیست، اگر درست معنا بشه، کالایی که سادتر از قرآن نیست. یه کسی با قرآن کاری نداره، میگی نه؟ یه سری به خودت بزن، روزی چند تا آیه قرآن میخونی؟ با قرآن چقدر رفیقی؟ امام صادقی روایت داره، وای به حال اون کسی که روزی کمتر از 50 آیه قرآن میخونه، وای به حال او. از ما نیست کسی که اینجوری باشه، یعنی روزی مثلا یه حزب رو باید بخونی، روزی یه حزب بخوانی در کل سال سه مرتبه قرآن رو ختم میکنی. تازه امام صادق میگه وای به حال اگر کمتر از یک حزب بخوانی. حالا آقا جان، امام صادق درباره کسانی که قرآن رو بوسیدن و تاخچه گذاشتن و وقتی میخوان قسم یکی بدن برای که سنارشون رو زنده کنن، اونا رو چی باید گفت؟ برای کسایی که کاری با قرآن نداره. خیلی عجیبه. فرمود کالایی که ساتر از قرآن وجود نخواهد داشت اگر حق خواندن آن ادا بشه، بخونن عمل بکنن، و متاعی با رونق تر از قرآن نخواهد بود اگر از معانی و حقایق خودش منحرف بشه. یعنی ما قرآنی رو قبول داریم که کاری با ربا خوردن ما نداشته باشه، ما قرآنی رو قبول داریم که کاری با ظلم های ما نداشته باشه، ما قرآنی رو قبول داریم که نخواد دخالت تو زندگی ما کنه، ما قرآنی رو قبول داریم که نخواد توی شوهرداری و همسرداری و تربیت فرزند و خداداری و مردمداری ما نفوذی داشته باشه، ما قرآنی رو قبول داریم که کاری با مون نداشته باشه، ما او قرآن رو قبول داریم. لذا وقتی میمیرن تو جلسات فاتحه قرآن میخونن، اما ترجمه قرآن هم میخونن، بله، آیات قرآن هم میخونن، تو جلسات فاتحه برای کسایی که آمدن در مجلس تحریم فلان مرده شرکت بکنن، اون آقای قاری خونی که قرآن میخوانه و پیغمبر اکرم فرموده ملعون است کسی که قرآن بخواند و به خاطر قرآن خوندنش پول بگیره، اون آقایی که قرآن میخواند به عنوان قاری قرآن ترجمه آیاتم میخواند، محکم با مردم حرف میزند، یا نه فقط قرآن میخونه چرچه بزنه، دو تا آیه قرآن بخونه، سه تا بیت دشتی بخونه، یه آیه قرآن بخونه، یه خوش آمد میگوییم به آقای مدیر کل فلان ادارهی که تشریف آوردن فلان، این مجلس ترحیم ماست. یعنی تو جلسات مرگ و میرمونم قرآن خونده میشود، ولی از قرآن بهره برداری نمیشود، هیچ اثری ندارد. حضرت فرمود زمانی بیاید در اون روزگار هیچ چیزی ناشناخته تر از معروف، یعنی زشت‌تر از کار خوب و بهتر از کار بد دیگه در بین مردم نباش. اگر کسی الان تو همین زمان ما سال 85 در همین زمان ما یکی تو پارک ملت شما وسط فلان فلکه بیسته، فلان میدون بیسته، موقع اذان بگه، مردم چجوری بهش نگاه میکنن؟ میگن نگاه کن مردی که دیوونه رو، مثل یه منگل بهش نگاه میکنن. چرا؟ چون داره میگه الله اکبر. اما در همین زمان اگر کسی گوشه خیابون برخصد یا صدای ترانش رو بلند کند، یعنی مرتکب حرام بشود، به اون چه نگاهی خواهند کرد؟ به عنوان یک انسان مدبالا، متجدد، متمدن، روشن فکر، چیز فهم، با شعور، هر کس سخن از خدا بگوید او منگل است و عقب افتاده و بی کلاس و متحجر، و هر کس گناه علنی بکند می شود زرنگ و بی باک و با شخصیت. امرو اگر کسی زنش با چادر و حجاب بیاد بیرون همه بهش چپ چپ نگاه میکنن. اون مولا رو ببینید. اما هر کی زنش صافکاری نقاشی شده کوکلی فوکلی بیاد بیرون همه به عنوان یک کلاس بالا بهش نگاه میکنن. کیا؟ ماها. همین شماهای پامن برای دانشمن بنشین. شما همین مردم همه ما مبتلا هستیم. آقای دکتر وقتی پشت میز مطبش می نشیند یک زن چادری وارد می شود چجوری باش برخورد می کند تا یک زن بی حیای هفت قلم آرایش کرده؟ بینی و بین الله بگید. یک زن چادری دم خیابون بایستد منتظر تاکسی باشد زودتر سوارش می کنند، یک زن فکلی نمیدونم بی حیای بی چادر بی حجاب رو امرو به کی احترام می گذارند؟ تسهیلات اجتماعی مال کیه؟ تو اداره جالت کدوم این زن بیشتر حمایت می شود و از این کدوم از این زن بیشتر با آل آلی بودم نمیدن برخورد قشنگ برخورد می شود؟ یک زن چادری توی اداره که میره زودتر مشکلش حل می شود یک زنی که چادر ندارد و حیا ندارد و هفت قلم خودش رو درست کرده است. امروز اگر یک زن کوکولی بخواد مدیر کل و رئیس کل فلان اداره رو ببیند زودتر راش میدن یک زن محجبه چادری. یک ریشی رو به هفت قلم تیقی سوسمار و کربات کدوما؟ امروز توی اداره اگه بخوان یه ریشی رو استخدام بکنن بیشتر راغبن یه آدم متدین محاسندار رو، یه کسی که چرا؟ میگن این ریشیه، این جاسوسه، این ورده برای ما مشکل پیش میاره، اما اونو نه. امروز تو دانشگاه دانشجوان عزیز کسی که نماز میخواند و روزه میگیرد و محجب است و متدین است بیشتر در دانشگاه بین دانشجوها مسخره میشود یا کسی که زده زیر پل همه مسائل دینی؟ امروز کار قشنگ، کار نیکو، کار معروف، کار خداپسندانه بیشتر تو بازار ما خرید دارد و خریدار داره به کار یک گناه و منکراتی. خودتون رو گول نزنید. کاری نداری که سوار اتوبوس بشین، سوار اتوبوس بشین، یه سفر برید که یه نماز صبح تو اتوبوس باشید، ببینید چه جوری میتونید با چه قدرتی اتوبوس رو نگر دارید برای دو رکعت نماز صبح. هر کی میخواد ببینه چقدر کار فرهنگی شده تو این مملکت، چقدر به دین ارزش داده شده و چقدر ابهت دین تو این مملکت رفته بالا، یکی از کارهایی که میکنه همین. ببینید 40 نفر مسلمان شیعه چندشون میان پایین نماز بخونه و اون بدبخت مادر مرده‌ای که میخواد نماز بخونه چقدر متلکش میگن، چقدر قلولندش میکنن، آخرم وای نمیستن. مگر با تهدید، مگر با تهدید که تو وای نستا پلیس ثابت میگن، مگر تهدیدش کنی دفترچه تو میگیرم، پدرتو در میارم راننده که وای نستی، مگر با گلدوری نگرش داری. حالا وای هم نسته، یواشی که بهتون میگم این تهدیدم دیگه نکنید، چون دم پلیس هم که گفتی، پلیس هم میگه اومد که دیونه مردم کار دارن، اونجا هم دیگه کسی گوش به حرفت نمیده، مجبوری نمازتو رو صندلیت بخونی. مگر اینکه راننده متدین باشه، مگه خود راننده معتقد باشه. ولی چه خبر است؟ تو اتوبوس ها برید بگید آقا یه نوار میخوایم بگذارید، آخون نباشه اما اول کار، آخون نباشه. آیا خبر داری تو اتوبوس هایی که سیدی الان و فیلم پخش میکنن چه فیلم هایی پخش میکنن؟ چیه کنترل کنه تو این مملکت که تو این اتوبوس برای 40 تا شیعه مسلمون تو این مملکت اسلامی، مملکت به قول خودمون امام زمان، تو این مملکت حجت ابن الحسن، تو این فضا، تو این اتوبوس‌ها چه فیلمی برای مردم گذاشته میشه؟ دیگه کسی گوشش بده کاری حرفه؟ من وقتی میشنوم میگن کار فرهنگی میکنیم میخوام از خنده روده بر بشم. دروغ به این علنی، دروغ به این علنی. آخه بابا دیگه روهم خیلی، خدا پدر سنگفا رو بیامرزه، رو علنی کار فرهنگی، کدوم فرهنگ، کدوم فرهنگ، خدا پدرتون رو بیامرزه. ما تو دهات اطراف همین مملکتمون که تا 10 سال 15 سال پیش تا 20 سال پیش همه این ده شیعه بودن و اون طرف این ده سنی بودن، حالا تمام اون دهی که شیعه بودن همه سنی شدن. بیایید تا من نشونتون بدم کار فرهنگی میکنیم. کدوم کار فرهنگی؟ کار فرهنگی و وهابی‌ها دارن میکنن، یهودی‌ها دارن میکنن، مسیحی‌ها کار فرهنگی میکنن، زرتشتی‌ها دارن کار فرهنگی میکنن، بهایی‌ها دارن کار فرهنگی میکنن. ما کار فرهنگی نمیکنیم. ما تا حالا بعد از 27 سال که ازمون گذشته است چند تا دگ سنی نشین رو شیعه کردیم و چند تا دگ شیعه نشین شدن سنی. پول ها چقدر خرج علی می شود، چقدر خرج امیرالمؤمنین می شود، چقدر خرج امام حسین و اهل بیت می شود؟ کار فرهنگی. بله حافظ قرآن داریم، حافظ قرآن که سعودی هم داره. ببخشید الان جهان اسلام قرآن رو زمین مونده یا اهل بیت؟ شما بگید. تو دنیا ممالک اسلامی قرآن داره به فراموشی سپرده می شود یا جامعه کبیره یا نهج البلاغه علی یا ابو حمزه سومالی یا دعای ندبه یا دعای کمیل یا حدیث کسا؟ شیعه هم حالا که میخواد کار قرآنی و دینی بکنه کار سنیگری میکنه. اینقدر که پول خرج حافظ قرآن میکنید، چرا پول خرج حافظ جامعه کبیره نمیکنید؟
مگه بنیانگذار این انقلاب مرحوم امام نبود؟ مگه خودتون ننوشید تو زندگی مرحوم امام که هر شبی از شبهای عمرش یک شب نشد که جامعه کبیره رو نخواند؟ من و شما که خودمون رو بسیجی امام میدانیم و پیرو اون سید میدانیم، اون سید بزرگوار تو تمام عمرت جامعه کبیره رو خون و با جامعه کبیره داره دنیا رفت. امرو اگر کسی خودش رو بسیجی امام میداند و انقلابی امام میداند و پیرو اون امام میداند، باید رو جامعه کبیره کار کند، رو حفظ دعای ابو حمزه کار کند، رو حفظ دعای ندبه کار بکند، پولها رو خرج دعا کنید و احادیث اهل بیت، خرج قرآن میکنید، قرآن که سعودی هم داره چاپ میکنه. سنی میگه قرآن، شیعه میگه قرآن و اطلت، اونا میگن فقط قرآن، ما میگیم قرآن اطلت، قرآنش درست، اطلتش کو؟ چلت حدیث از احادیث اهل بیت دادم حفظ کنه، فقیه روز قیامت خدا وارد محضرش میکنه، این روایات دروغه؟ چرا کارهای قشنگ قشنگ نمی کنیم؟ چرا کارهای مؤثر انجام نمیدیم؟ چرا کارهایی که جوانهای ما رو با دین آشنا کنه و چارچوب اعتقادش رو محکم کنه، چرا با اونا جوان رو آشنا نمی کنیم؟ مگه مقام معظم رهبری 4 سال پیش در نیمه شعبان به مناسبت امام زمان نفرمود بهترین راه برای مبارزه با دشمنان اسلام آشنا کردن جوانها با فرهنگ مهدویته؟ مگه آقا نفرموده؟ ماها که دم از آقا میزنیم و دم از ولایت میزنیم و دم از بسیجی بودن و ولایتی و حزب الله و انقلابی میزنیم، چرا گوش به حرف آقا نمیدیم؟ مگه آقا نفرمود جوانها را با امام زمان آشنا کنیم، چارچوب اعتقادی جوانها را محکم کنیم؟ جوان اگر علی بشناسد دیگه دروغ نمیگه، علی بشناسد دیگه غیبت نمیکنه، علی اگه بشناسد دیگه چشترون نمیکنه، علی اگه بشناسد دیگه معتاد نمیشه، اگه معرفت علوی پیدا بکنه دیگه فاسد نمیشه. چرا راه رو گم کردیم؟ چرا راه رو گم کردیم؟ راش این نیست، راش این نیست که ماهواره جمع کنیم رو پشتبونای مردم، راهش اینه که صدا و سیما فیلماش رو دینی تر، قوی تر، جذاب تر، دینی تر، تاریخی تر بکنه. این مردم از فیلم امام علی استقبال نکردن، این مردم از فیلم امام رضا استقبال نکردن، این مردم از مردان آنجلوس این فیلم اصحاب کهف استقبال نکردن، این مردم بیچاره مظلوم ایران که خبر شنیدن فیلم حضرت یوسف رو شنیدن دارن دقیقه شماری میکنن کی پخش بشه استفاده بکنن، این مردم دینی متدین تشنن به خدا. به جا بعض از سریال ها که فقط و فقط درش عشق و عاشقیه، همه سر یک دختر دعوا دارن یا سر یک زن دعواست، یه مقداری از اینا کم بکنیم بریم. این همه قصه تو قرآن هست، این همه سیره اهل بیت تو کتاب ها نوشته شده، ما خیلی کار نکرده داریم، خیلی کار زمین مونده داریم، مردم رو سوق بدیم به اینکه اهل بیت رو بشناسن. جوان اگر اهل بیت رو بشناسه اهل بیتی میشه، جوان اگر اهل بیت رو بشناسه. حالا تو مدارس دینی هم نگاه کنی، هم مدرسه روزه خونی، هم مدرسه، ببین دشمن چیکار کرده، شور هست شعور نی، همین جوان سینه‌زن خودمون، همین متدینا، من عرق خورا و اونا رو کار ندارم، همین متدینا رو میگم، همین خود شما رو میگم، تو جوانهای متدینمون خیلی هاشون حاضرن 2 ساعت بشینن سینه بزنن، حسین حسین بکنن، تو سرشون بزنن، حاضر نیستن یک رو بشینن فقه آل پیغمبر رو یاد بگیرن، یک رو 10 دقیقه بشینن حدیث اهل بیت رو بشنون. این بدبختی زمان ماست. حضرت فرمود زمانی میاد، در آن زمان آن کسانی که اعتقاد به قرآن داشتن و قرآن رو با خودشون داشتن و قرائت قرآن داشتن، قرآن رو از زندگی خودشون بیرون میندازن. زمانی میاد
کسایی که قرآن میخواندند و معتقد به قرآن بودند دیگه تو زندگیشون قرآن معنا ندارد. اون زمان میاد.
حضرت فرمود ششم، حافظان قرآن قرآن رو فراموش خواهند کرد. هفتم، در آن زمان قرآن و مدافعان و معتقدان و عمل کنندگان به آن در جامعه مطرود و محجور خواهند شد. هر کس قرآنی بخواد عمل کنه از چشم مردم میفته، هر کی بخواد دینی عمل کنه به عنوان کسی که یه تختش کمه معرفی میشه عقب افتاده است.
بارها و بارها جوانا به من مراجعه کردن، آجا پا منبر شما نشستیم گریه کردیم، تصمیم گرفتیم عروسیمو مطرب نیاریم، نز کردیم مطرب نیاریم، حالا جالب اینه ها، حالا وقت عروسی شده به بابام و مادرم میگم من نز کردم، مادرم میگه غلط کردی که نز کردیم، ما حسرت داریم. بابای 50 سالم میگه نه نمیشه، ما آبرو داریم. میگم بابا من میخوام گناه نکنم، تو میگی من آبرو دارم. وقتی یادم افتاد به این حدیث که پیغمبر اکرم فرمود ای وای از اولادهای آخر الزمان، یکی بلند شد گفت یا رسول الله از پدر و مادرهای بیدینشون یا با دینشون چی؟ فرمود ای وای به فرزندان آخر الزمان که بچه های آخر الزمان میخوان دینی باشن، پدر و مادرهاشون نمیگذارن، پدر و مادرها نمیگذارن. آقا میخواد بره حوزه مبلغ امام زمان بشه، باباش میگه نه
نه
مطرب بشو آخون نمیخوام بشه،
میگه نه همین الان. چند تا پسر داریم؟ چند تاشون رفتن دانشگاه؟ خمسه یکی از اولاداتو به امام زمان بده.
چرا بچه هاتون وقتی اجراشون نمیدن یا یادتون میفته یه حوزه علمیه هست؟ چرا جوان ها وقتی دانشگاه قبول میشید با اون استعداد و با اون آیکیوی که دارید، با اون هوش سرشاری که دارید، چرا به درد امام زمان نخورید؟ چرا به فکر نیستید برید طلب امام زمان بشید؟ فردا منبر این جامعه کیه؟ فردا آیت الله این شهر کیه؟ آیت الله فلسفی از دار دنیا رفت در خراسان، کی قرار جاش بشینه؟ آیت الله سیدان؟ آیت الله سیدان جا خودشونن. فردا آیت الله سیدان می رود، کی جا آیت الله سیدان می نشیند؟ فلسفی رفت، کافی رفت، حسام الواعظین رفت، منبری ها و خطبای درجه یک رفتن، کی جاشون نشستن؟ ما داریم از سرمایه می خوریم به امام حسین. شما جوان با این استعداد، با این هوش، با این حافظه، چرا به درد حجت ابن الحسن نخوری؟ چرا نمیری به فکر باشی که فقیه آینده این مملکت بشی، خطیب این مملکت باشی؟ فوشاشو نبین، متلک هایی که مردم به ماها میگند و بعض از گرفتاری هایی که درست میشه این داره نمیخواد نگاه کنی. خدا رحمت کنه استاد ما. من وقتی معمم شدم محاسن نداشتم، 13 سالم تمام، اوایل 14 سالگیم بود منبر میرفت، ریش نداشتم. یادمه وقت از خونه اومدم بیام حوزه، دو تا متلک آبدار بهم گفت چاتون خالی. خیلی ناراحت شد.
یعنی
حضرت آیت الله توهین؟ آخه اول طلبه که آدم ادعاش داد میکنه.
رفتم حوزه، خدا رحمت شما، گفتم آجا سخت شده، بعضی ها بی تربیت، حالا رومونم نمیشد بگن چی بهمون گفته. آجا گفتن که متلک بهت گفته. ناراحت شدی؟ او تا کوچ سنگمون بزنن، دندونمونو بشکنن، پیشانیمونو بشکنن، او تا کیک شکمبه یه شطور رو سرمون بریزن، او تا کیک خاکستر داغ، تازه به اونجا هم که برسیم تازه مثل کی شدیم؟ مثل پیغمبر شدیم.
مظلومیت رو باید پیغمبر بالاتر نرفت. فردا از خونه که اومدی بیرون سلامایی که بهت میکنند و بشمار، فوشایی هم که بهت. من از اون روز به بعد هر وقت یه وقت یکی یه چیزی، خب دیگه شما مردم هم خیلی بزرگوارید، هر وقت یه مطلقی چیزی گاهی من میشنوه یاد حرف استاد میفتم، میبینم حداقل 10 برابر توهینایی که مردم به احترام میگذارن.
اینجوری نیست که مردم از روحانی گیره باشه، به خدا اینجوری نیست. ملت ایران عاشق لباس پیغمبرن، مردم ایران دوست دارن لباس پیغمبر رو. اگر اون کسی هم که توهین میکند بری پا درد دلش بنشینی، اونم یه جا اذیت شده است بیچاره، از ما میبیند و لذا توهین میکند. همونی هم که دشمن ماست حاضر نیست دخترش رو بدون صیغه عقد خونه بخت بفرسته.
احترام به روحانیت خون مردمه، مردم آخوند رو دوست دارن، روحانی رو بهش دوست دارن، احترام میگذارن. اینجوری نیست به خدا. جوانها نترسید، جوانهایی که صداتون خوبه، جوانهایی که بیانتون خوبه، جوانهایی که استعدادتون خوبه، به فکر این باشید سرباز حجت ابن الحسن بشید. تو رو به امام حسین بیاین، امرو امام زمان غریبه، بی کسه. فرمود در اون زمان اینجوری میشه، هر کی طرفدار دین بکنه محجور میشه، مردم او رو تردش میکنن. خب بکن.
یه جوانی گفتم چه طلبه نمیشی؟ گفت بذار زن بگیرم بعد آجا. گفتم چرا؟ خب برای که برم خواستگاری میگن ما دختر با آخون نمیدیم. گفتم اتفاقا خیلی حرف خوبیه. گفت چطور؟ گفتم برای اینکه تو وقتی روحانی باشی دیگه تکلیف معلومه، عوض این که بیان 20 سال 30 سال تو زندگی اذیتت کنن، همون اول میگن ما نمیدیم. خب راه و میری پیدا میکنی، اونی هم که دختر با آخون میده با اعتقاد میده. و اگر یه روز اومدی خونه دست خالی، اون دختری که شد زن آخون، بابا و ننش بهش هی گفتن تو دوران حق، دخترم، مادرم، پدرم، تو همسر سرباز امام زمان شدی، نباید زندگی تو مقایسه کنی با دختر عمود، با دختر دایید، با دختر خالت. هی تو گوش خانمت میخونن، عوضی تو هرسشو بخوری اونها هی آرومش میکنن، میگن نه تو افتخار بکن سرباز امام زمان شوهرت. من گاهی با خانواده میرم خدمت آیت الله مظاهری، استاد اخلاق، رئیس حوزه علمی مثلا، خدا حفظشون کنه، میگم آجا ما رو موعظه ای بکنید. همیشه وقتی خدمت آقا میریم، آیت الله مظاهری به خانم من میفرمان که شما حتما بهشت میروید، ایشون شاید بهشت برون، شما حتما میرین بهش. بعد یه رو پرسیدم آج آقا خیلی صفت ایشون هم میگی میری بهش، ما رو میگی مثلا آخه چرا؟ گریه کردن و بودن دلیل دارم که میگم، خدا رو ما توقع داره. اما این خانمی که منتظر میمونه تا شوهرش برگرده، این خانمی که منتظر روز خونه حسینه، منتظر نوکر ابی عبدالله، منتظر سرباز امام زمانه، این انتظار خیلی برای امام زمان ارزش داره. بعد یه قصه ای گفتن، مثلا مادر یکی از طلبه ها که هم درس بودن نجف با حاج آقا، میگفتن این فوت شد، خواب این مادر رو دیدن، دیدن در بهشت تو یکی از کاخهای خیلی مزین و مجلل همسایه حضرت زهراست. گوش بدید، گوش بدید، من به خانم هایی که تشریف دارن اینم بگم. بعد گفتن چی شد؟ گفت وقتی من مردم، از موقعی که جان دادم، از همون موقع سرم رو دامن مادر سادات فاطمه بود و بیبی دست منو گرفت بردندم بهش، تو همین کار خود بیبی منو وارد کرد. بعد فهمیدن هر وقت دلت گرفت من کاخ بغلی، قصر کناری، همسایتم. گفتم بیبی جان چرا این همه مقام؟ فهمید به خاطری که تو پسرت روزخون حسین ماست، شبها دیر می اومد. تو برای این که روز خونه ما پشت در خونه معطل نشه، پشت در خونه می نشستی که وقتی میاد در می زنه، در رو باز کنی، روز خونه خسته ی حسین ما این معطل نشه. ما به احترامی که به روز خونه حسینمون گذاشتی این مقامه می دیم.
این چیزا هست تو کار طلبگی، این چیزا هست تو کار ماها. عین الملوک، عین ابناء الملوک، کجا آن پادشاه ها بیان ببینن مقامی که حضرت زهرا و خدای فاطمه ما داده اونا دارن یا ندارن. پدر آمرزیده خیلی میارزه، شما نمیدونید خیلی میارزه عبای آدم رو مردم لمس بکنن بگن التماس دعا. گاهی وقتا ما از خجالت گریمون میگیره. میدونی التماس دعا یعنی چی؟ یعنی این آقایی که این خانمی که میگه التماس دعا، یعنی میخواد بگه آ شیخ تو آبرو در خونه امام زمان داری، دعای تو رو خدا میشنوه، یعنی تو دل مردم جا داری، مردم دوستت دارن، به اعتقاد دارن که بهت میگن التماس دعا. اینا رو ببین جوون چی کار داری چهار تا فوش میدن. خب زمان پیغمبرش هم میدادن، همین الان پشت سر خود خدا هم حرفه، خود خدا. 1 میلیارد مسیحی الان دارن میگن عیسی خداست، پسر خدا هم گذشت، حالا دیگه میگن خود خداست. 1 میلیارد بودایی میگن خدایی بوته، 1 میلیارد هندو میگن بوته ما خدای ماست. 1 میلیارد 1 میلیارد الان در قرن 21 منکر خدا. چی داری میگی؟ پشت سر خود خدا هم حرفه. حالا به خاطری که توی مجلسی میشینی توی مهمونی چهار تا توهین میکنن به روحانیت، چهار تا توهین میکنن به لباس پیغمبر، میگن همه مردم همینان، اینجوری نیست به خدا. شما نمیدونید منبری که آدم میره اول ثوابش تو جیب پدر و مادرش میره. من خودم چند بار تا حالا خواب بابامو دیدم، خدا رحمت بابام هم روحانی نبودن، خدا رحمتشون کنه، خود بنده چند بار تا حالا خواب پدرم دیدم. اقواممون دیدن، دوستانی که بابای منو دیده بودن و میشناختن خواب دیدن، به این امام هشتم قسم، به امام رضا قسم، خودم بارها خواب دیدم که بابا تو یه باقی دارن لذت میبرن، یه باغ دیگری افتاده تو این باغی که ایشون تشریف دارن. گفتم بابا او باغ چیه، جدید گرفتید؟ فهمود بله بابا، یه روزه خوندی برای عزیز زهرا، این باغ رو حسین به من هدیه داد. بابا هرچی روزه تو بخوانی من مقامم پیش امام حسین بالاتر میره. شوخی نیست، کسی که لباس پیغمبر تنش میکنه رو منبر میشینه چی میگه؟ میگه السلام علیک یا ابا عبدالله. اینو با چی میخوای تو دنیا عوض کنی؟ با هیچی نمیشه عوض کرد، چی کار داری به حرفای اینو؟ مواظب باشید این نکاتی که مولا فرمودن در زمان ما نباشه، اگرم از تو رو به خدا عوض شیم حیف ماست. حضرت فرمود در آن هنگام مردم به پراکندگی و جدایی از یکدیگر متفق میشن، همه دلا با هم پر کینه میشه. من سری میخونم امشب، میخوام روزه بخوانم. گویی مردم آخر زمان پیشوای قرآن شدن، نه اینکه قرآن پیشواشون بشه. نمانده است از قرآن در میان آنها مگر یه نامی از قرآن، و نمیشناسن از قرآن مگر از یه کتابی و خطی از قرآن، کاری ندارن به آیات قرآن. در آن زمان مردم صالحان رو با انواع عذابها اذیت میکنن، سخنان راست صالحین و مؤمنین رو افترا و دروغ به خدا تلقی میکنن، و آن نابکاران کیفر گناهانشون رو برای کار نیک صالحان و وجود انسانهای مؤمن در بین خودشون قرار میدن. اینا زشتی میکنن، چون گناه میکنن عذاب میاد. عذاب که میاد میگن به خاطر اینه که فلان مؤمن همسایه ماست، این چون همسایه ماست نکبت محل ما رو گرفته، چون همسایه ما اذان میگه در مغازش، به خاطر اذان اوست که دیگه مشتری تو مغازه من نمیاد. کار به اینجا میرسه که مردم کیفر گناهانشون رو چماق میکنن تو سر مؤمنین میزنن. انشالله این چیزا بین من و شما نباشه. دست راست رو سینه‌تون بگذارید. البته میگم این کتاب امیرالمومنین پاسخ میدهد رو، البته حالا جلد اولش رو ما محرم امسال چاپ کردیم، خیلی از سوالات هست، حالا بعد انشالله مطالعه میکنید. امیدوارم از امیرالمومنین بهتر از این استفاده بشه. صلی الله علیک یا مولای یا ابا عبدالله. و علی الارواح التي حلت بفنائك
عليك مني سلام الله أبدا ما بغيتم وبغي الليل والنهار ولا جعله الله آخرا أهد مني لزيارتكم السلام على حسين